بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. دو روز ما تأخیر یا غیبت داشتیم، باز میخوام انشاءالله، امیدوار هستیم که جبران کنیم. دیگه خبرگان بود، مجبور بودیم شرکت کنیم و دیروز هم دیداره با مقام معظم رهبری. امروز هم که ساعتها بالاخره روز اولش تغییر پیدا کرده، گفتیم لابود آیون میدونن که ساعت از 10 به 9 منتقلش محول شد. روز چهارشنبه برنامه این بود که یه حدیثی خونده بشه، چند دقیقه در باره یه حدیث صحبت بشه و بعد ادامه بحث. در یکی از حکمت‌های امیرالمؤمنین، کلمات حکمت که در آخر نهج البلاغه ذکر کردن، حکمت 324 یا رو شماره‌ای که شرح نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام داره، حکمت 316، عددهاش فرق میکنه. حضرت میفرماد قال علیه السلام اتقوا معاصی الله فی الخلوات، اتقوا معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم. از کلمات حکمت امیرالمؤمنین است، از کلمات بسیار با ارزش و پرمعناست. فرماد اتقوا معاصی الله فی الخلوات، پرهیز کنید از معاصی خدا در خلوت ها فإن الشاهد هو الحاکم، چون اون کسی که در دادگاه عدل الهی و محکمه روز قیامت حاکم است، حاکم اون محکمه همون گواه است، کسی است که گواهی دارد و شاهد و ناظر بوده. توضیحی داده بشد، ما طلبه ها یک عامل بازدارنده به حمد الله داریم و او خود این لباس است. خود لباس یک مسئولیتی برای انسان میاره، عامل مسئولیت است، به این معنا که انسانی که ملبس به لباس روحانیت است، یا اگر ملبس هم نیست، چهره نشون میده این طلبه است. چهره حزب اللهی به اصطلاح امروزی ها طلبگی است. این خودش یه مسئولیتی داره که آدم شرمش میشه، حالا ولو لله هم نباشه، خجالت میکشد در یک ملأ عام تو انظار مرتکب یک گناهی بشد. گناه‌های علنی، گناه‌های عرض کنم که در انظار، این رو معمولا طلبه ها ازش اجتناب میکنن، برای خاطر این که حفظ و حرمت لباس، خجالت میکشه، مورد ملامت قرار میگیره، این خودش یک مسئولیتیست. حالا ولو لله هم نباشه، برای دنیا هم باشد بازم خوب، بالاخره یک مسئولیتی میاره. عمده فل خلوات، اونجاست که انسان در مرآ منظر نیست، کسی توجه نداره، اونجا عمده است که باید انسان مراقب باشه و این حدیث در اون جهت رو بیان میکنه، اتقوا معاصی الله فی الخلوات، در خلوت ها، در اون جایی که در انظار نیست، در دید نیست، در جایی که میتونه یه معصیتی بکنه کسی متوجه نشه، حضرت فرمود مواظب باشید، پرهیز کنید از این گناهان. یه تعلیل میارد که جدن این تعلیل بسیار خوشدار دهنده، بسیار عرض کنم که انسان رو میلرزاند. فرماد چرا میگیم در خلوت جایی که هیچ کس نیست، هیچ کس نمیبینه، در همون خلوت ها پرهیز کنید از گناه. فإن الشاهد هو الحاكم، برای این که اونی که میخواد قیامت حکومت بکنه، قضاوت بکنه، اونم قضاوت به عدل، خداوند همون حاکم محکمه، همون شاهد است، میبیند این در این خلوت، در این موقعی که شما فکر میکنید هیچ کس نیست و هیچ کس خبردار نیست، او آگاه است. عرض کنم که گواهانی در قیامت هستند که گواهی میدن به اعمال انسان. قرآن فرمود وقتی نامه عمل رو میدن دست انسان قیامت، و یقولون ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، در سوره کهف آیه 49. ما لهذا الکتاب، به وحشت میفته وقتی محتوای این نامه عمل رو توجه پیدا میکنه، یهو فریادش بلند میشه، ای وای ما لهذا الکتاب، این چه نامه عملی است که لا یغادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، تمام اعمال کوچک بزرگ خوب بد همه رو ثبت کرد، هیچ فرو گذار نشد. خب خطاب میشد اقرا کتابک، بخون نامه عملت، خودت اقرار بکن این نامه عمل، اینم اعمال، خوب بد کوچک بزرگ کم زیاد، بخون اقرا کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. خب یه قدر میخونه ببیند خیلی افتضاح است. در بعض جاها نوشتن که گاهی انسان منکر میشه، خب محکمه عدل است، میگه خدایا اینا چی نوشتن، من قبول ندارم، بی خود نوشتن، این گناهانی که نوشتن من انجام ندادم، انکار میکنه. اینجاست که فرماد الیوم نختم علی افواههم، تو سوره یاسین فرماد دستور میدیم مه میزنن دم دهانش، نختم خط مهر میکنیم، نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون، دستاشون با ما حرف میزنن، تکلمنا با ما حرف میزنن، شهادت میده دستها، تشهد ارجلهم پاها حرف میزنن، به نطق در میاد. در یه آیه دیگر میفرماد حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یکسبون، هم دستها شهادت میدن هم پاها. این آیه فرمود شهد علیهم سمعهم، گوشها شهادت میدن، چشمها شهادت میدن، پوست بدن و جلودهم، پوست بدن به نطق در میاد، به ماکانو یک سبون. حالا یه بحث این است که در تفسیرها دارن که آیا هر کدام گناهان خودش رو اقرار میکنه، مثلا چشم گناهان خودش، خیانت هایی که خودش کرده، گوش خیانت هایی که خودش کرده، دست پا همینجور، یا نه مطلقا چشم گناهانی که از این انسان صادر شده گواهی میدن، خودش روش رو میکنند به این اعضا، میگه لمه شهدتم علی انفسکم، شهادت بر علیه خودتون میدید، من که غیر شما نیستم، شهادت علیه من میدید، شهادت علیه خودتون میدید، لما شهدتم علینا یا علی انفسکم، قالو انتقن الله الذی انتق کل شر، خدایی که هر انسانی را، هر جمادی را، هر نباتی را، هر غیر زی شعور را حتی میتونه به نطق در بیاره، خدا ما رو به نطق در آورده، ما حرفمون رو زد. پس این یک گواه، گواه قیامت اعضا و جوارح خود انسان. کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون و منی، در دعای کمیل دارد امیرالمومنین علیه السلام فرمود کاتبین کرام، ملائکه مورد احترام، اینها را قرار دادی برای حفظ و ثبت اعمالی که من انجام میدم. و جعلتهم شهودن علی مع جواره، این کرام الکاتبین رو شاهد اعمال من قرار دادی، هم ثبت و ضبط میکنن، هم قیامت میان شهادت، بله ما بودیم، نوشتیم، شهادت هم میدیم، این آقا این کار رو کرد. مع جوارهی، هم اونا شهادت میدن، هم جواره خودم. زمینم که شهادت میده، در سوره زلزال هست، تحدثو به ان یوم ازن تحدثو اخباره ها، زمین یوم ازن روز قیامت تحدثو اخباره ها، اونم اخبارش رو میگه، تو روایت داره اخبارش همون اعمال مردمه، شهادت میداد این آقا رو پشت من این گناه ها رو کرده. پس جوارح انسان شهادت میده، خودش انکار میکنه، نختم علی افواهم، مهر میزنن دم دهانش، این شهود میان جلو، جوارح شهادت میدن، زمین شهادت میده، اون کرام الکاتبین اونا شهادت میدن. حضرت در همون دعای کمیل دنبالش میفرماد و کنت انت رقیب علیه من ورائهم، از همه اینها بالاتر، فوق همه این شهود، و کنت انت رقیب، تو مراقبی، تو هستی که رقیب و مراقب اعمال من هستی، و کنت انت رقیب علی من ورائهم، این شهود هستن، اما بالا دست این شهود، فوق این شهود، ورای این شهود، خود تو هست که عالم السر و الخفیات هست، عرض کنم که اطلاع دارد از یعلم السر و اخفا، همه چیز رو میدونه. یه همچه شاهدی ما قیامت داریم. امیرالمؤمنین فرماد پرهیز کنید از گناهان در خفا، فان الشاهد هو الحاکم، اونی که گواه است و از همه گواه ها بیشتر، و کنت انت الرقیب علیه من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، اون چی که حتی رقیب و عتید متوجه نشدن، اینقدر در خفا در ذهنش خطور کرده یه معصیتی، یه خطایی، یه خلافی تو ذهنش گرفته است، و نیت و شر هم، نیت شر هم شر دیگه، اونا شاید متوجه نشده است، امیرالمومنین فرماد ولی تو متوجه، و شاهد لما خفی عنهم، شاهد اعمال من هستی، اون چرا که از اونها یا خودت مخفی کردی یا مخفی بوده از اون. یه همچه شاهد و گواهی قیامت خودش حاکم است. میخواد انسان را به جرم این گناه عرض کنم که محکوم بکنه. دیگه نمیشه بگی نبود، نشد، من به جا نیوردم، قبول ندارم، دیگه اینا از بین میره، مگر اینکه انسان موفق به توبه بشد و همون شاهد و گواه و حاکم رو راضی بکنه. انشاءالله توجه به این معنا داشته باشیم. عرض کنم که مخصوصا در ماه مبارک شعبان هستیم که دهلیز ورود به ماه مبارک رمضان و ضیافت الله هست، باید تمرین کنیم، مراقب باشیم. از حالا همیشه باید این حالت در ما باشد، مخصوصا در این ماه که عرض کنم که ماه بسیار با ارزشی است. انشاءالله خودمون رو آماده کنیم برای ماه مبارک رمضان. عرض کنم که در استدلال‌هایی بودیم که برای قول اول یعنی قضاء بالنکول استدلال شده بود، یکی به اصل، یکی هم به روایات. استدلال چهارم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که خوندیم روایت رو، به دو فقره از این روایت استناد شده بود، یکی صدر روایت بود، یکی ذیل روایت، و گفتیم روایت از نظر سند هم معتبر. استدلال شده بود به صدر روایت بنابر نقل مرحوم شیخ در تهذیب و مرحوم کلینی در کافی، رو این نقل استدلال شده و الا رو اون نقلی که گفتیم مرحوم صدوق داره شاهد بحث ما نیست، بلکه مربوط به مسئله قبلی میشه. روایت این بود که وقتی مدعی بیانه ندارد چه باید کرد؟ فرمود فیمین المدعا علی، مدعا علی باید قسم بخوره. فان حلف یعنی مدعا علی، اگر قسم خورد فلا حق له، دیگه حقی برای مدعی باقی نیست. فان حلف فلا حق له و ان لم یحلف فعلیه، اگر مدعا علی قسم نخورد فعلی، یعنی به عهده خودش، حق به عهده خودشه. گفتیم فعلی خبر است برای مبتدای محذوف، مبتداش الحق، همون حقی که ادعا شده. اگر مدعا علی قسم خورد فلا حق برای مدعی، و ان لم یحلف فعلی، یعنی اون حق به عهده مدعا علی هم، فالحق علی. خب پس این نص هست بر این که باید محکوم بشد وقتی قسم نخورد، به مجرد عدم حلف حق به عهدش میاد و باید قاضی محکومش کند به حق. این یه استدلال بود که بر قول اول کرد. جوابی که میشه به این استدلال داد این است که این خلاف ظاهر روایت است که علیه رو ضمیرش رو به مدعا علیه برگرده، ضمیر به مدعی برمیگرده، کما این که در اون جمله قبل فرمود فان حلف فلا حق له، له ضمیر به کی برمیگرده؟ به مدعی. اگر یمین المدعا علیه، حالا که مدعی بیانه ندارد باید مدعا علیه قسم بخوره. ان حلف فلا حق له، اگر قسم خورد حقی برای مدعی نیست. ان لم یحلف چی؟ مدعی چکار است؟ اگر او قسم خورد لا حق له، اما اگر مدعا علیه قسم نخورد فعلیه، یعنی بر مدعی است. چی بر مدعی است؟ الحلف علی، مبتدای محذوف الحلف است. ف فعلیه میشه خبر برای مبتدا محذوف، ضمیرم به همون مدعی برمیگرده مثل له به قرینه همون. خلاف ظاهر اونجا مطلب رو بگیم در رابطه با مدعی داره میگه لا حق برا او، اما اگر مدعا علی قسم نخورد دیگه از اون که او حق داره یا نداره صرف نظر کنیم، بریم رو مدعا علی بگیم الحق و علی. خلاف ظاهر ضمیر علی به مدعا علی به مدعی برمیگرده به قرینه له که در جمله قبل بود. پس علی یعنی علل مدعی. این خبره مبتداش چیه؟ چی بر مدعی است؟ الحلف علی، چون صحبت سر یمین بود، مدعا علی باید قسم بخوره، اگر قسم خورد دیگه حقی برای مدعی باقی نمیمونن. اگر مدعا علی قسم نخورد فالحلف علی، قسم میره طرف مدعی، او باید قسم بخوره. حالا یا به رد خود مدعی رد میکند قسم رو به او، یا اگر او رد نکرد قاضی حاکم رد میکند. بله؟ نه ببینید، درسته که در حلف و ان لم یحلف او در رابطه با مدعا علیه، ضمیر در حلف و ان لم یحلف به مدعا علیه برمیخوره رجوع میکنه، اما در له و علیه اینا قرینه همه، چون قرینه همه هستن باید بگیم مرجعشون یکیه، کما این که در حلف و لم یحلف به قرینه هم گفتیم ضمیر هر دو به مدعا علی برمیگرده. ان حلف یعنی مدعا علی، لا حق بر مدعی، ان لم یحلف مدعا علی، فعلیه یعنی علی المدعی. این خیلی ظهور خیلی سرراستی پیدا میکند، ضمیر در هر دو حلف لم یحلف به مدعا علی برمیگرده، ضمیر در له و علی به مدعی برمیگرده، و اون وقت این دلیل میشه برای قول اول، نه دلیل بشه برای قول این آیون، دلیل میشه برای قول دوم، برای قول اونایی که میگن قسم باید رد بشه به مدعی فالحلف علیه، وقتی این قسم نخورد قسم میره طرف مدعی، حالا یا به این که خود مدعا علیه رد میکنه قسم رو، یا اگر او رد نکرد حاکم رد کنه. پس به این فقره نمیشه تمسک کرد برای قول اول. استدلال کرده بودن به فقره دوم ذیل روایت، ذیل همین روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. ذیل روایت این بود که چون یه بحثی در وسط روایت راجع به مدعا علیه که میت است، دعوای علی المیت مطرح میشه، اون وقت در ذیل فرمود که این مدعا علی فوت کرده و این کان حیان، اگر خود مدعا علی که این دعوا علیهش طرح شده لو کان حیان، اگر مدعا علی حی بود و زنده بود و الان تو محکمه نشسته بود، قاضی چه میکرد؟ سه کار میکرد: الزم بالیمین، یا بهش میگفتن قسم بخور، اول حق، یا الزامش میکردن به حق، محکومش میکردن، او یرد الیمین علی المدعی، یا بهش میگفتن قسم بخور، یا میگفتن قسم رو رد کن به مدعی، اگر از هر دو امتناع میکرد محکومش میکردن به حق. پس اینجا امام فرمود سه کار میشد با این مدعا علی لو کان حیان: یا قسم، یا رد قسم به مدعی، اگر امتناع از این دوتا می کند الزم بالحق، یعنی محکومش میکنه. پس به مجرد اینکه امتناع کرد قسم بخور نمیخورم، رد کن نمیکنم، به مجرد امتناع الزم بالحق. اینم ذیل روایت بود که بهش تمسک کردن برای قول اول. اینم میشه جواب ازش داد که این مبنیست بر این که ما بند سومش رو یرد الیمین بخونیم، بگیم الزم بالیمین اول حق او یرد الیمین، که ضمیر یرد راجع به مدعا علیه میشه، یا رد کند یمین رو به مدعی، بگیم یا قسم بخور یا رد کن، اگر هیچ کدام نکرد الزم بالحق. یه احتمال هست اینجا که یرد دو بخون، خلاف ظاهرم نیست، همینجور که شما میگید یرد دو لیمین ما میگیم یرد دو بخونید. بعضی هم در ریاض نقل کرده که در یک عرض کنم که کتاب تهذیبی که تصحیح شده و عرض کنم که مصحح هست اونجا یرد دو خونده شد. خب یرد دو لیمین یا الزم بالحق یا الزم بالیمین او یرد دل یمین، رد میشه یمین، ردش چیه؟ دو تا ممکنه باشن، یا خودش رد میکنه یا قاضی رد میکنه. بله؟ بله. حالا چیزی که نیست که تأنیث مجازی است، الزامی نیست، هر دوش جایز. او ترد دل یمین یا یرد دل یمین، عرض کنم که یرد دو میخونیم، یعنی دو تا راد ممکنه پیدا کنم. یرد دل یمین امام فرماد یا باید یمین رد بشد، رادش احتمال دارد خود مدعی باشد، اگر خودش مدعی رد نکرد مدعا علیه رد میکنه، یعنی حاکم رد میکنه اگر مدعا علیه رد نکرد. اگر هیچ کدام از اینها نشد، عرض کنم که یا رد کردن بعد از رد مدعی قسم خورد، اون وقت الزم بالحق، این الزم بالحق مال بعد از رده، یا به خودش میگیم قسم بخور. او یرد الیمین که رادش هر که باشه، یا خودش یا حاکم، اگر مدعی بعد از این که قسم بش رد شد قسم خورد الزم بالحق. این سه حالت رو فرموده، الزم بالیمین، الزم به رد، عرض کنم که یمین که ردش تعمیم داره، اگر رد شد یمین و مدعی قسم خورد الزم به حق، این مورد سومش میشه. اینم لا اقل من الاحتمال، اگر نگیم مساویس ظهورش با اولی، یرد و با یرد مساویان، دو احتمال الان یه حالان احتمالش هست، و اذا جاء الاحتمال بترست دیگه، ظهوری با این احتمال باقی نمیمونه تا شما بتونید بهش تمسک کنید. مضافاً بر این که یه اشکال اساسی دیگر هست و این است که این روایت دو تا روایت نیست، یه روایت دو جور نقل شده. اگر دو روایت بود گفتیم خب دو تا هر دو نقل رو بهش استدلال میکرد. یه روایت هست، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله رضی، این یک روایت مرحوم شیخ در تحصیل، مرحوم کلینی در کافی اینجور نقل کردن، ان حلف فلا حق له و ان لم يحلف فعلی. این بنابر یه نقل. یه نقل دیگه مرحوم صدوق داره و لعل این اقواز، یه قرائنی داره تجربه فرموده، و او این است که ان حلف فلا حق له و ان رد الیمین علی المدعا علی فلم یحلف فلا حقا. این مربوط به بحث قبلیمون میشه، اگر قسم خورد حقی برای مدعی باقی نمیماند، و ان رد الیمین، اگر قسم رد که خودش قسم نخورد، ان رد الیمین بر مدعی و اونجا قسم خورد، لم یحلف قسم نخورد، فلا حق بر مدعی. اینم یه نقله. خب کدوم یکیش از امام صادر شده؟ نمیدونم. بعضی گفتن اونجا ان لم یحلف، بعضی گفتن ان رد دلیم. پس چون ما نمیدونیم کدوم یک از این دوتا صدر عن المعصوم، نمیتونیم بهش استدلال. پس اینم اشکال اساسی. اولا که احتمال دارد یردو مجهول باشد، مبنی للمجهول باشد، یرد شاهد بر حرف شما دیگه نیست، و اگر او هم نباشد اقلا احتمالش هست، نمیتونیم بهش استدلال کنیم. مضافاً بر این که اصلا خود این نقل ثابت نیست، وقتی ثابت نشد به اصل این ان لم یحلف نمیشه تمسک کرد. نه، مرحوم در وسائل هر دو رو آورده. در وسائل هر جمله‌ای که مرحوم شیخ و کلینی دارن آورده، هم مال مرحوم صدوق رو، ولی در اصل اینجور نیست. بله بله بله، فقه دوم نقل کردن، اون اشکالی توش نیست. اما ما میگیم که در فقره اول این اشکال هست، نه در فقره دوم رو همه نقل کرده. بله، بنابراین فقره دوم همون احتمال میاد، میگیم با این احتمال یورد دیگه نمیتونیم استدلال. عرض کردم اگر یورد دو باشه،
خب
نه دیگه در کلامه. ببینید ببینید، عبارت اینه که اگر چنانچه مدعا علی قسم نخورد الزمه، به چی الزام میشه؟ الزمه به یمین، یا الزمه بالحق، یا الزمه به رد الیمین. یرد الیمین الزام به رد الیمین است، الزام به رد الیمین یا از ناحیه خودش یا از ناحیه حاکمش. باید این کار بشه دیگه، یا باید خودش رد کنه، بهش بگن رد کن، نکرد خود حاکم. از در مقام این نیست که بگه مثلا چی فرمودید، در مقام بیان این که اختصاص ندارد یمین به، نه این نیست، بله الزام. بنابراین پس به این روایت هم نه به صدر نه به ذیل راهی برای تمسک نیست. یک روایت دیگر باز باقی مونده، اینو مرحوم نراقی در مستند تمسک میکنه، مرحوم شیخ، مرحوم سید در علوه، مرحقات و علوه بهش تمسک میکنن، مرحوم جواهر صاحب جواهر دارن، اما مرحوم نراقی در مستند خیلی استدلال مبسوطی توضیح میده، مبسوط استدلال میکنه، تقریب میکنه استدلال رو. مراجعه کنید. خوب عرض کنم که روایت اینه، روایت ابی بصیر فی حدیث، حدیث روایت مفصل در رابطه با کیفیت قسام است که یهودی‌ها جنازه‌ای پیدا شد در، عرض کنم که خیبر، در اون قسمتی که یهودی‌ها بودن اومدن پیغمبر، قاتل مشخص نبود، بالاخره اونجا کیفیت قسامه رو روایت بیان میکنه. در وسط‌های روایت این کلام از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده، فرمود لو ان رجلا ادعا على رجل 10,000 درهم. پیغمبر فرمود لو ان رجلا ادعا على رجل 10,000 درهم او اقل من ذلك او اکثر. خب این یه مطلب، اگر کسی بیاد در محکمه ادعا کند علیه کسی به مبلغی 10,000 درهم کمتر یا بیشتر. لم یکن الیمین علی المدعی، یمین بر مدعی نیست. دو بله، لم یکن الیمین علی المدعی و کان الیمین علی المدعا علی. این روایت در وسط روایته، روایت پنجم از باب دهم از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به در باب قصاصه. روایت پنج از باب ده از ابواب دعوى القتل و ما یثبت به. این روایت مرحوم صاحب مستند محقق نراقی اینجور استدلال میکنه، اگر اونم مراجعه بفرماید من شاید یادداشت کرده باشم که بله، جلد 17 مستند همین طبع جدید صفحه 235، یک صفحه دنبال این حدیث استدلال میکنه. ایشون اینجور استدلال میکنه، امام فرمود اگر کسی بیاد در محکمه ادعا کند علیه کسی به مبلغی 10,000 درهم کمتر بیشتر، لم یکن الیمین علی المدعی، مدعی نباید یمین بیارد. ایشون فرمود این کلام اطلاق دارد، اطلاق داره، لم یکن الیمین علی المدعی، میخواد مدعا علیه قسم بخوره، میخواد قسم نخوره، میخواد نکول بکند، میخواد نکول، میخواد رد کند قسم رو به مدعی، میخواد رد نکند. علل اطلاق لم یکن الیمین علل مدعی، مدعی نباید قسم بیاد، قسم تو ناحیه مدعی، تو طرف مدعی قسم نمیاد، طرف مدعا علی هست. علل اطلاق سوا اون این که مدعا علی قسمی که رفت طرفش وظیفش بود قسم بخوره یا نه، نکول بکند یا نکند، رد بهش میگن قسم رد کن، میخواد رد بکنه میخواد نکنه، لم یکن الیمین علل مدعا. فقط میفرماد یک مورد با دلیل استثناء شده و اونجاییست که رد بکنه، اگر رد کرد مدعا علیه یمین را گفت او قسم بخوره، روایات متعددی که قبلا خوندی گفت به نص و اجماع این مورد خارجه و میگن مدعی قسم بخورد. اما غیر از این مورد که خود مدعی مدعا علی رد کند یمین رو به مدعی، غیر این مورد دیگه لا یمین برای مدعی، لم یکن یمین برای مدعی. یکی از مواردش همین مورد نکول است، اگر نه قسم میخوره نه رد میکنه، میشه یمین رو برگردون به مدعی؟ نه، پیغمبر فرمود لم یکن یمین علی المدعی. پس اطلاق روایت لم یکن یمین علی المدعی شامل میشه حتی اونجایی که نکول بکند، اگر نکولم کرد قسم نباید بیاد طرف مدعی. پس چی کار بکنیم؟ عرض کنم که مدعا علی قسم نمیخوره، رد هم نمیکنه، نکول کرده، اطلاق روایت فرمود لم یکن یمین برای مدعی، نمیشه یمین به طرف مدعی احاله بشه. چه کار حالا بکنه این قاضی بنده خدا، باید چه وظیفه انجام بده؟ ایشون فرمود سه حال بیرون نیست، یا عرض کنم که حکم به نکول بکنه، همین به مجرد اینکه این نکول کرد محکومش کنه، این یه راه. راه دوم قاضی روش رو بکند به مدعی بگد آه دیگه من دستم بسته است، این نکول کرده، چاره ای نداریم، بلند شو دعوا دار، بردار، منصرف شو از دعوا و برو. به مدعی بگرد منصرف شو از دعوا، چون چاره ای نیست، این نکوب کرده، نه قسم میخوره نه قسم رد میکنه. صرف نظر کن از دعوا، بلند شو برو. این راه دوم. راه سوم بگه دعوا متوقف میمونه، میگه آقا بلند شید برید، فعلا وقت محکمه رو نگیرید، من وقت بعدی دارم، برید هر وقت تونستید به مدعی میگه قانعش کردی که بیاد قسم بخوره یا قسم رو رد کند، اون وقت بیاید. فعلا پرونده مفتوح هست، میموند همینجور. این دو احتمال. احتمال سوم فرماد والاخیران باطلان به ضرورت. احتمال دوم که بگیم قاضی به مدعی بگه چون این نکول کرده از دعوا صرف نظر کن، بلند شو برو، این که به ضرورت باطله. احتمال سوم که بگیم تتوقف الدعوا، دعوا میموند تا هر وقت الی یوم القیامه، این هم که باطل است، نمیشه دعوا متوقف کنند. پس سه احتمال بیشتر نبود، یا حکم به نکول، یا صرف نظر کردن مدعی، یا متوقف موندن. والاخیران باطلان به ضرورت بالاجماع یبقا اول، که باید قاضی حکم به نکول بکنه. چون لم یکن یمین علی المدعی، یمین برای مدعی نیست، چاره ای نیست جز اینکه حکم به نکول بشه. بعد فرماد و به تقریب آخر، یه تقریب دیگری میکنی. فرماد اجماع قائم است که در یه همچه جایی که مدعا علیه نکول کرد، نه قسم میخوره نه رد میکنه، اجماع قائم است، اجماع مرکب، که امر دائر بین دو چیز است. یا باید بگیم حکم به نکول، یا باید بگیم قاضی رد کند یمین رو به مدعی، یکی از این دو. اجماع مرکب بر این قائم شد. گفتیم دو قول هم هست در مسئله، جمعیتی جماعتی از قدما، متأخرین، متأخر متأخرین حکم به نکول میگن، جماعتی از قدما متأخرین ادعای اجماع هم شده قول دوم. پس اجماع مرکب بین قولین. دو قول، یکی رد یمین به مدعی، یکی حکم به نکول. اطلاق این روایت اون قول رو رد میکنه. این روایت میگه لم یکن الیمین علی المدعی، وقتی رد شد یبقا یک احتمال و اون که حکم به نکول. اینم تقریر دوم ایشون. با این وجه ایشون استدلال میکنه به این روایت برای قول اول. جوابش خیلی روشنه و تعجبه که استظهار اینجور از این روایت. روایت رو خوندیم، اگه لو ان رجلا، توجه بفرمود به روایت نید، خودتون چی تو ذهنتون میاد؟ لو ان رجلا ادعا علا رجل 10,000 درهم، یک کسی اومده علیه کسی دعوا کرده، آقا من 10,000 درهم از این میخوام، پیغمبر فرمود لم یکن الیمین علی المدعی، در این ادعا مدعی نباید یمین بیارن. وظیفه او چیه؟ بینه است. یمین مال مدعا علیه است، او باید قسم بخوره. این چه اطلاقی ما از این میفهمیم؟ در این مرحله دارد وظیفه ابتدایی مدعی رو بیان میکنه. مدعی که اومده ادعا کرده 10,000 درهم میخوام، نباید قسم بخوره برای اثبات مدعاش، باید بینه بیاره. لم یکن الیمین علی المدعی یعنی این وظیفش قسم خوردن نیست، وظیفش اثبات مطلب با بیانه است. این بیان مرحله اولی ابتدایی، وظیفه ابتدایی رو میگه. اما این که بگیم لم یکن الیمین اطلاق دارد سوا اون این که او قسم بخورد یا نخورد، نکول بکند یا نکند، رد بکند یا نکند، اطلاق اینجوری نیست، در مقام بیان این مطلب نیست، در مقام بیان وظیفه اولیه مدعی است. برای اثبات مطلبش قسم نباید بیاره، برای اثبات مطلبش بیانه باید بیاره. بنابراین اصلا شاه اطلاقی نیست تا ما بگیم در وقت نکول یه همچه تردید میشه بین این امور و اول و دوم و سوم و اخیران باطل و اصلا نوبت به اون حرفا نمیرسه. توجه فرمودید، وظیفه اولیه مدعی اثبات مطلب خودش رو با بیانه، یمین هم طرف کان الیمین علی مدعا علی. اما حالا اگر او قسم نخورد وظیفه چیه؟ این روایت اصلا در مقام بیان نیست. اینم استدلال پنجم. بنابراین تا اینجا یک دلیل اصل بود، چهار دلیل روایاتی بود بهش تمسک شده بود، بر قول اول ثابت شد که این استدلال ها هیچ کدام تمام نیست و قول به این که بگیم به نکول، به مجرد نکول یحکم علی، این قول وجهی برای او نیست. حالا استدلال بر قول دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.